خب رسیدیم به ساعت 23:30 از رادیو فرهنگ. شنونده سفرنامه خوانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکانهای دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
درود بر شما، رویا لقمانیان هستم که سالها کوهنوردی و پیاده روی کردم. این سفر حدوداً 2 ماه طول کشید که سفرنامه اونو برای شما میخونم. روز یک شنبه 3/2/85 ساعت 8 صبح به تقاضای دوستان به طرف مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی به راه افتادم، زیرا مراسم بدرقه ترتیب داده بودند. در مسیر دو طرف خیابان با جمعی دختران روبرو شدم که با شاخه های گل به بدرقه هم آمده بودند و این وضع در نظرم غیر منتظره بود. مسئولان تقاضا کردند که به مدرسه بروم و برای دخترها صحبت کنم. من هم قبول کردم و از شروع برنامه مسیر پیاده روی و گروه های حمایت کننده مشکلات و لذت سفر برایشان صحبت کردم. بعد هم به دفتر مدرسه رفتم و با خانم های آموزگار گفتگو کردیم. همه دلشان میخواست با من به پیاده روی بیاین، اما به علت وابستگی های متعدد نمی توانستن. آنها از زندگی و گذشته هم پرسیدن و خواستن درباره راهپیمایی راهنماییشان کنم. بالاخره با خداحافظی از آنها و اعضای شورای شهر و شهردار محترم میمه ساعت 9 صبح به طرف موج خرد حرکت کردم. با مرور خاطرهای آن روز مسیر برایم کوتاه‌تر شد. در راه با خانم و آقای از قم آشنا شدم که حرکت من برایشان خیلی جالب بود و باورشان نمی شد که من به تنهایی و پیاده همه مسیر را آمده باشم و خواستن که مقداری از راه را با ایشان بروم و قرار شد که در بازگشت از راه پیمایی به قم بروم و در مجموعی دختران سخنرانی کنم و من هم قول دادم. کم کم به موچه خورد نزدیک شدم. در یکی از رستوران ها کمی استراحت کردم و غذا خوردم. قرار بود شب را در موچه خورد بمانه، اما با تماس تلفنی یکی از اعضای شورای شهر شاهینشهر و همکاری او به طرف شاهینشهر حرکت کردم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
مسیر طولانی بود و من خسته و شب نزدیک. بنابراین قرار شد هر جا که هوا تاریک شد به دنبالم بیایند. پس زیر اولین پلی که دوراهی اصفهان بود ایستادم. نیم ساعتی که از ایستادنم گذشته بود نیروی انتظامی آمد و گفتند شما خارجی هستید؟ و با تعجب من آنها گفتند به ما خبر دادن که یک خارجی زیر پل ایستاده و گویا بچهش را گم کرده. به آنها گفتم من ایرانی هستم و پیاده روی می کنم. نیروی انتظامی مرا به شاهینشهر برد و به یکی از اعضای شورای شهر شاهینشهر سپردند. منظره این شهر در شب خیلی جالب بود. مرا به هتلی بردن، شام خوردم، بعد استراحتی کردم، دفترچه‌ام را آوردم و خاطرات شیرین امروز را نوشتم. پلکایم سنگین شد و به خواب رفتم. صبح ساعت 7 با زنگ رئیس شورای شهر بیدار شدم و ایشان با خوشامدگویی گفت میخواهند هدیه‌ای به یادگار به من بدهند. من با تشکر گفتم که نمیتوانم وسیله‌ای اضافه با خود ببرم. ایشان گفتند به چه چیزی نیاز دارید؟ من از کفش‌هایی که داشتم و مرا اذیت میکرد گله کردم. ایشان آقایی را فرستادند برای خرید کفش و نشان دادن شهر. چون نقشه شهر به شکل شاهین بوده به این نام مشهور شده. اوایل دهه 1350 ساخته شده، یعنی 30 سال پیش از این. شاهین شهر در 20 کیلومتری اصفهان با جمعیت 140 هزار نفری، مهندسی ساز با امکانات رفاهی و خدماتی، دارای صنایع هواپیماسازی، نیروگاه پتروشیمی و صنایع روغنسازی است. به لحاظ بافت جمعیتی شهری مهاجرپذیره و بدین سبب به آن ایران کوچک میگویند. گرچه گویش غالب مردمانش فارسی است، به دیگر گویش های چون زرتشتی، آسوری، ارمنی نیز تکلم دارند. محصولات کشاورزی آن ذرت و دانه آفتابگردان است که در اطراف شهر کشت می شود. به لحاظ میزان تحصیلات در مقام دوم کشور قرار دارد، یعنی 98% مردم آن با سوادند. آب و هوای کویری و خشک اما دارای آب شیرین است. دانشگاه های اون مالک اشتر که متعلق به صنایع دفاع و دانشگاه آزاد و پیام نور، شاهین شهر دو کاروانسرا از مجموع 999 کاروانسرایی که شاه عباس ساخته است. کوه کرکس مشهورترین کوه اونه و شمال شهر دارای تاسیسات نظامی و فرودگاه. شهرک گلدیس در شمال غربی و پردیس در جنوب شرقی وجود داره. مسجد امیر آباد با بنای قدیمی تبدیل به کانون بازپروری شده. شاهین شهر دارای باغ پسته متعلق به اوقاف، پارک تفریح پیست موتورسواری، سینمای روباز، پایگاه هوایی هشتم شکاری، آموزش پدافند هوایی، منازل مسکونی و بافت شهر جدید بدون هیچ گونه فرسودگی است. کوچه بن‌بست نداره. شاهین شهر دارای سیلابگیری است که از وسط شهر می‌گذره. گشتی در شهر به شورای شهر رفتم و اونجا با نایب رئیس شورای شهر نشستی داشتم. بعد مرا به شهرداری بردن تا با آقای شهردار ملاقات کنم. ایشان با خوشرویی و خوشامدگویی پذیرای من شدن و نشستی با ایشان داشتم که طی آن نامه‌ای هم به مدیر عامل منطقه آزاد کیش نوشتن که در پایان سفرم به ایشان بدهم. سپس به بخش رایانه رفتیم و عکس‌ها و فیلم‌هامون روی سی‌دی ریختم. به هر روی شاهین شهر را با خاطره خوش ترک کردم و راننده‌ای که از طرف شهرداری در اختیارم بود مرا به اول مسیر اصفهان رساند. من بیدرنگ کوله پشتی را بستم و حرکت به سوی اصفهان را آغاز کردم. خاطره دیگر که از این مسیر دارم، تقریبا در 10 کیلومتری اصفهان یک اتومبیل جلوی من ایستاد و دو خانم از اون پیاده شدن و به طرفم آمدن و گفتن که از اهالی گز هستن. آن دو خانم همسر و مادر راننده بودن. او مرا در راه دیده بود و چون وضعیت من برایش جالب بود، آنها را آورده بود که با من آشنا شوند و گفتگو کنند. تلفنی با میراث فرهنگی اصفهان تماس گرفتم. آنها مقدمات اسکان مرا فراهم کردند.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ. 021-22-65-23-38. موسیقی.
عزیزان همراه، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همینطور که مطلع هستید، رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ شروع خواهد شد. از همینک میتونید تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و ابیات کمتری رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسی، چه گذشته چه معاصر، برای برنامه خودتون با صدای گرم و صمیمانه خودتون بشنوید که انشالله شعرخوانی شما رو در طول برنامه که به مدت حدود 95 دقیقه خواهد بود پخش کنیم تا سایر عزیزان هم لذت ببرن. در این فرصت از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رؤیای کاغذی باشید به مدت 14 دقیقه و 22 ثانیه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام آفریدگار زیبایی ها، سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در این برنامه رویای کاغذی رمان بازگشت را با هم مرور می‌کنیم. این کتاب را انتشارات نیلوفر منتشر کرده. قصه بازگشت به تعلقاتی است که گویی برخلاف آنچه می‌اندیشیم همیشگی نیستند. ماه سیما، شخصیت اصلی رمان بازگشت، همانطور که در ابتدای داستان نیز گفته می‌شود، زنی پراکنده است. دوستانش اسم او را گذاشته بودند زن پراکنده، چون هر تکه از وجودش به سوی کسی یا چیزی می دوید. به سوی پسرهایش در آمریکا، شوهرش در تهران، خواهرش در کانادا، برادرش در آلمان و دوستان نزدیکش پخش و پلا در اطراف و اکناف جهان. خودش را با نگاه این آدم ها می شناخت. حس می‌کرد بدون این دیگران کم و کسر دارد، مثل نشانی خانه‌ای که اسم کوچه یا کد پستیش پاک شده باشد. این اطلاعاتی است که در همان بدو ورود خواننده به او داده می‌شود. اما ماه سیما به راستی کیست؟ روز بعد و روزهای بعد تمام ماه یک فکر در سر امیر رضا میچرخید: مرگ در غربت از بیپولی و بیکسی. باید تا دیر نشده کاری میکرد، باید بر میگشت. پول در ایران بود، میتوانست چند تکه از زمینهای شمال یا بخشی از زمین ورامینش را بفروشد. سب کرده بود وقتی قیمت ملک بالا رفت زمینهایش را بفروشد و حالا وقتش بود. فکر فروش زمین ها، فکر پولی که احتمالاً نصیبش می شد، خون تازه را در رگهایش به جریان انداخت. جان گرفت. مغزش به کار افتاد. فردایی روشن در انتظارش بود. آینده که تا آن روز وجود نداشت یک مرتبه ملموس و واقعی شد. حرفی به ماسیما نزد. آرام و با حوصله کارهایش را کرد. ترتیبی داد تا شارژ خانه، پول آب و برق، مالیات‌های خاصم دولت فرانسه ماهانه از حسابش در بانک کسر شود. بلیتش را خرید و خودش را برای روبرو شدن با ماسیما آماده کرد. برای روبرو شدن با پسرهایش، با سام، دلش می‌خواست چمدانش را بردارد و بی سر و صدا در برود. احساس گناه می‌کرد و نمی‌توانست خودش را فریب بدهد. درست بود که رفتنش برای فروش زمین‌هایش بود، اما اگر فروش زمین‌ها هم نبود، به بهانه دیگر فرار می‌کرد. به خودش و به ماسیما گفت که به محض فروش زمین‌هایش شاید هم فقط یک قطعه زمین برخواهد گشت. هر چه زودتر. باور کن عزیزم. و این باور مثل نوشته روی آب بود. غربت برای ماسیما با غیبت امیررضا شروع شد. تنهایی، ترس، دلهره‌های صبحگاهی. دنیا وارونه شد و روی دیگری از خودش را نشان داد. چیزها تغییر شکل دادند و آدم‌ها اخمو و بد اخلاق شدند. گیج و گم گشته بود و نمی‌توانست خودش را جمع و جور کند. حس می‌کرد درونش خالی شده و در هوا معلق است. زندگیش در امیررضا خلاصه می شد. پاریس و زیبایی هایش ناپدید شده بود و خودش هم انگار وجود نداشت. بدون امیررضا به کی و چی آویزان شود؟ با هم آمده بودند، قرار بود با هم بمانند، با هم باشند و در زمانی مناسب با هم برگردند. چه حساب هایی؟ قطعه باران از مایکل اورتکا به شما تقدیم میشه. در برنامه امشب رویای کاغذی قصه بازگشت را میشنوید. امیررضا در تهران شلوغ و آشفته میچرخید و جای ثابتی نداشت. حاضر نبود در خانه ماسیما که البته خانه خودش هم بود با حسین آقا و زن و بچهش زندگی کند. از کبرا بدش میامد و با حسین آقا میانه خوبی نداشت. ماسیما را مالک اصلی خانه میدانستند و به او به چشم داماد سرخانه نگاه میکردند. دلش نمیخواست از آن طرف ها عبور کند. مدتی در منزل خواهرش ماند، مدتی هم شمال بود در منزل یکی از دوستانش. آپارتمانی موقتی اجاره کرده بود و دنبال خانه‌ای در دماوند می‌گشت. خوشحال بود که برگشته. تهران دنیای واقعیت بود و امیررضا در این دنیای هرج و مرج و تضاد و خشونت زمین زیر پایش را حس می‌کرد و زبان همسایه‌هایش را می‌فهمید. امیدوار و خوشبین بود و پشت تاریک چیزها را نمی دید. با نامه یا تلفن‌های پی در پی ماسیما را دلداری می داد. عزیزم کمی صبر داشته باش، تحمل کن، توی جهنم که نیستی، همه آرزو میکنن جای تو باشن. منم به محض فروش چند تیکه از زمینای ورامین بر میگردم، خیلی زود، قول میدم. منتها به زودی زمانی نامعین و فرار بود که نمیشد در لحظه ای ثابت میخکوبش کرد. جلوتر از امیر رضا و برنامه‌هایش میرفت، جلوتر از فروش زمینهای ورامین که توی هر تکشان برای گاوداری طویله و آخر ساخته بودند. در افتادن با مالکان کار آسانی نبود. قطعه باران رو با آهنگسازی مایکل اورسکا تقدیمتون کردیم. از دکتر استقبال و پذیرایی کردند، برایش سفره نهاری رنگین تدارک دیدند، سنگ تمام گذاشتند، اما در همان حال که سیخ کباب را در بشقابش می‌گذاشتند به او فهماندند که از زمین‌هایی که غصب کرده‌اند دست نمی‌کشند. حاضر بودند یک دهم پول زمین‌ها را به او بپردازند، همین و بس. امیررضا زیر بار نرفت، چانه زد، تهدید کرد، رفت و دوباره برگشت، اما صاحبان جدید از حرفشان برنگشتند. پیشنهادشان را تکرار کردند، همین است که هست. دوندگی برای فروش زمین ها، به خصوص زمین شمال که در آن ساختمانی چندین طبقه ساخته بودند، کاری تمام وقت بود. امیررضا وارد تونلی پیچ در پیچ شده بود و راه برگشت نداشت. ده ها پرونده و قباله و سند منگوله دار و رونوشت شناسنامه و انواع نامه ها از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و شهرداری و دادگاه انقلاب زیر بغلش بود، از محضری به محضر دیگر می رفت. ماه سیما مثل تهمانده خوابی رفته از یاد پشت افقهای دور دستی برایش تکان می داد و ناپدید می شد. ماه سیما چاره جز تسلیم نداشت و با بردباری تلخی که او را از درون می خورد در حاشیه روزها به زندگی سادش ادامه می داد. روزهای یک شنبه را وقف پسرهایش کرده بود. نهار را با هم بیرون از خانه می خوردن و تا غروب در یکی از پارکهای اطراف می گشتن. در رستوران ایتالیایی نزدیک خانه‌شان بود که با امیرا آشنا شد. با هم حرف زدند، با هم دوست شدند و پنجره کوچک در دیوار سیمانی زندگی ماه سیما گشوده شد. امیرا هفته 4 روز در این رستوران کار میکرد و عاشق کارش بود. ماه سیما نمی فهمید چرا تلفن های امیررضا کمتر شده، چرا صدایش مثل اون وقتها گرم و دلتنگ نیست. زنگ زد به هوری، دختر خالهش در تهران. پرویز شوهر دختر خالهش گوشی را برداشت، گفت: به به ماه سیما خانوم، اقبال من بلند بود که خونه بودم، از شانس تو تلفن کار میکنه. از صبح تا حالا برق نداشتیم، همین 2 دقیقه پیش برق اومد، به این میگن معجزه. ماه سیما حوصله نداشت و دوید وسط حرفش: هوری خونه است؟ پرویز گفت: سلام نکرده میخوای با هوری حرف بزنی؟ هوری بهشتی رفته بهشت زهرا، ما دیگه به سنی رسیدیم که هر روز یکی از رفقای قدیمیمون میره اون دنیا، منم چند دفعه رفتم و برگشتم. خب کاری داری بگو، من در خدمتم، اما بگو ببینم حالا که امیررضا برگشته تو چرا چسبیدی به پاریس؟ بیا پیش خودمون، نیای خونت از دست میره ها. نمیدونم شنیدی یا نه، حسین آقا کس و کارشو چپونده توی اتاقای پایین خونت، بز و بزغاله و مرغ و خروس توی حیات دارن میچرخن، خونتو غصب کرده، پاشو بیا به خونه زندگیت برس. ماه سیما فکر کرد اشتباه شنیده یا این هم از پرت و پله های مسخره پرویز است. حسین آقا و زنش کبرا او را مثل دخترشان دوست داشتن یا دست کم ادعا میکردن و ماه سیما پیش از آمدن به پاریس خانه‌اش رو دست آنها سپرده بود.